أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است به حمد الله در این ایام ضیافت الهی رمضان المبارک میهمان آیات بینات سوره مبارکه حج هستیم و بهره میبریم از فیوضات الهی. سخن بدین جا رسید که آیه 11 رو دیشب محضر مبارکتون مطرح کردیم و اشاره شد در تقسیماتی که از ابتدای آیه در پاسخگویی به ندای الهی و پذیرش تربیت خداوند میبینیم، از تهدیت انسانها رو تقسیم کرد. گروهی که جدال میکنن، هیچ مبنای علمی ندارن، با جهل و خرافه و سفسطه و مغلطه پی هر جلودار گمراهی رو میگیرند و مقلدانه زندگی میکنند. گروه دومی که جلودارانی هستند که با تمام اغراضشون جامعه رو بدون دلیل عقل، نقل، بدون برهان تجربی دقیق یا شهود، بدون تکیه به ادله معتبر به کجراه میبرند و دیگران را از مسیر درست و صواب میپیچانند. گروه سومی رو دیشب خواندیم که من الناس من یعبد الله علی حرف، گروهی که میآیند و عبادت میکنند، یعنی میپذیرند اون طرح پیشنهادی و دعوت الهی را، اما عبادت و پرستش اینها، دینداری آنان علی حرف است که به تفصیل این معنا رو توضیح دادیم دیشب و اشاره شد که حرف یعنی کنار، حاشیه در خود لغت. اگر اسم و فعل و حرف رو هم میگیم در ادبیات و تقسیمات کلمه، کلمه حرف آنی است که نقشی در جمله ندارد، نه نهاد نه گزاره است، به تعبیر عربان مسند نه مسند الیه، نه موضوع نه محمول، نقشی نداره کلمه حرف، اما در این حال خب روابط رو تنظیم میکند. حاشیه کلام است. گروهی از انسان ها دینداری میکنند، دینی که محور زندگی نیست، حاشیه است، در کنار به عنوان شیء فانتزی در زندگیشون دیده میشه که گهگاهی ممکن است سری به آن بزنن، نه کاش این می بود. گروهی اصلا چون معرفت درستی به فلسفه و حقیقت و کارکردهای دین ندارن و رسالت دین ندارن، دین رو صرفا ابزاری می دانند برای تأمین منافع دنیوی. گله از این هاست. یعنی این گروه سوم کسانی هستند که دین ابزاری برای منافع دنیویشون میپسندند. اگر دین تأمین کرد نیازهای دنیویشون رو، مانند بقیه اموری که منافع دنیا رو جذب میکنه برای انسان، محبوب است، مطلوب است. اما اگر احیانا دین منافع دنیوی اونها رو تأمین نکند و دشواری ها و سختی هایی و ناملایماتی هم برای آنان ایجاد کند، هیچ تمایلی به این مقوله ندارد. دیگه توضیح کامل دادیم، تکرار نمی کنم. فرمود کسانی هستند که فین اصابه و خیر و نطمئن به، اگر خوبی خوشی آنچه که می خوان، پول، ثروت، موقعیت، نام، عنوان، احترام از ناحیه دین ببینند، اطمئن به، کاملا با قرار و ثبات و آرامش دین رو می پذیرند. اما فین اصابت و فتنتون، اما اگر ابتلاعات، زیر روها، سوز و سازه ها در وادی دین باشد، همان گونه که دیشب گفتیم که اساساً ساز و کار شکوفایی انسان و تکامل انسان در این زندگی همان است که تا که خرابم نکند که ایده دین گنج به من، تا که به سیلم نکشد که ای برد مهرتا، که دیشب کامل توضیح داده شد. اگر فتنه‌ای و ابتلایی و آزمونی برای اینان در میرسد، انقلب علی وجه 180 درجه صورت رو برمیگردانند و پشت به دین میکنند و هیچ اعتنایی هم به دین ندارند و دین برای آنان مقصودی رو به سر مقصود نمیرساند. انقلب علی وجه، اما متاسفانه خسرت دنیا و الاخره. اینها این فرصت عمر دنیا رو از دست میدن. بالاخره ما با همین زمانی که در دنیا داریم عزیزان میتوانیم آینده خودمون رو بسازیم. از مسیر دنیا انسان به سعادت و نیکبختی و جاودانگی خواهد رسید. اگر کسی دنیا رو از دست داد، دیگه طبعا آخرت رو هم از دست داده است. خسرت دنیا و الاخره. ذالک هو الخسران المبین. بدترین خسران ها و موجودی رو از دست دادن ها آن است که انسان در قمار زندگی همه چی رو ببازد، تمام موجودی رو ببازد. خسرت دنیا و الاخره. ذالک هو الخسران المبین. این شدن سه گروه تا اینجا در قبال دعوت الهی. آیه بعدی، آیه 12 و 13، صحبت از یک گروهی می کند که ممکنه بعضی از مفسران به نوعی آیه رو برداشت کردن که این ادامه همون دسته قبلی و سومند، اما به یه جایی که در زندگی میرسد که دین رو تأمین کننده منابع و منافع خودشون نمیبینند، این چهره دست میده براشون، یعنی یه چهره دیگه میشن، تبدیل به گروه دیگری میشن. و ممکن است که اساسا نه، گروه چهارم رو حضرت احدیت مطرح میکنه که شاید نزدیک به ثواب باشه اگر به شکلی این گونه فهم کنیم مطلب رو. خب گروه چهارم در قبال دعوت پیامبران الهی کسانی هستند که یدعو من دون الله ما لا یضره و ما لا ینفع، چه همون گروه سومن که تبدیل به گروه چهارم میشن، چه مستقلا گروه چهارم. دسته چهارم در قبال پیشنهاد و طرح تربیتی اتقوا ربکم اول آیه که دعوت به طرح تقوای تربیتی الهی و شیوه زندگی موحدانه بود مبتنی بر ربوبیت خداوند و تربیت الهی. فرمود یدعو من دون الله. اینها یدعو من دون الله، فعل یدعو ابتداعا به معنای خواندن است، اما می دانیم در قرآن دعا فراوان به معنای پرستش به کار برده می شه. والذین لا یدعون مع الله اله آخر. بندگان شایسته کسانی هستند که با اله و معبود به حق و ذات عدیت هیچ معبود دیگری رو پرستش نمی کنند. اینجا یدعونه به معنای یعبدون است، فراوان در قرآن این رو می بینیم. اینجا هم این چنینه، یدعو من دون الله، پرستش می کنند جز خداوند و غیر خدا، ما لا یضره و ما لا ینفعه. یک گروهی از انسان ها معبودشون رو معبودی قرار میدن و پرستش میکنن که اگر او را پرستش کنند هیچ منفعتی به آنها نمیرساند، اگر پرستش هم نکنند هیچ زیانی به اونها نمیرساند. خیلی نکته عمیقی است که مایلم بیشتر این نکته رو محضر مبارک عزیزان توضیح بدم. خب استعذار دارید، آیا پرستش به عنوان اصلی ترین کاری که انسان ها در این آفرینش انجام میدن، آیا دارای فائده است یا کار بیفائده است؟ اساسا اینکه یه رابطه پرستشگری بین انسان عابدی و معبودی ایجاد میشود، حالا این چه در شکل حقیقی اون که ارتباط انسان با خداست یا نه همینی که الان آیه میگه و در ادامه هم بررسی میکنیم، همه معبودهای غیر خداوند، میخواد دیرباز باشد، سنت بت و بتکده باشد، میخواد آیین‌هایی باشه که اینها انتهای اونها قطعا بت پرستی است، بودیسم باشه، غیره باشه، میخواد نه این بت پرستی مدرن باشه، انسان پرستی باشه، اومانیسم باشه، میخواد زر پرستی باشد، زور پرستی باشد، جاه پرستی باشد، تمام اینها پرستش هند دیگه، اینها پرستش غیر خود بت هند برای انسان. گاه مادر بت ها بت نفس شماست، وان دگر بت مار و این بت اژدهاست، گاه خود پرستی است اصلا. به طور کلی آیا پرستش یه عملی است که منفعتی دارد یا منفعتی ندارد؟ حالا اون دیگه سطح بالاشو بگیم، اگر پرستش انسان و خداوند که با بحثمون کاملا منطبق باشه. می توانیم بگوییم این کار لغوی است؟ نه. اگر کار لغوی بود که اساس آفرینش نمیشد ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. ما جن و انس رو نیافریدیم مگر اینکه در مسیر پرستش قرار بگیرن که از جاده عبودیت به تکامل کامل میرسن و تمام وجودشون شکوفا میشه به استعدادها در وجود انسان، با نزدیکی و تقرب به حضرت احدیت به اون قله ها میرسه و انسان مفهوم خودش رو پیدا میکنه، چرایی فهم آفرینش خودش رو پیدا میکنه. پس عبادت یه عملی است که فائده دارد. اما سوال، فائده عبادت و پرستش به معبود برمیگردد یا به عابد؟ به پرستش کننده یا پرستش شونده؟ اگر ما قائل با این باشیم که عبادت انسان‌ها فائده یا اون مربوطه به معبود است، مربوطه به مثلا خداوند است، خب اون معبود میشه یه موجود محتاج نیازمند عبادت پرستش کنندگان، میشه یه معبود نیازمند. خب در مورد ذات احدیت، قل هو الله احد، الله الصمد، خداوند که صمد، بی نیاز، حاجتی ندارد. از ذات احدیت که مستقلی است. و ربک الغنی ذو الرحمه، و ربک الغنی ذو الرحمه، خداوند غنی است. یا ایها الناس انتم الفقراء و الله هو الغنی الحمید، شما فقیرید، خداوند غنی حمید است، انسان ها بدون حاجت به شماست. اون تعبیر زیبایی که معصومین فرمودند اگر مجموعه آفرینش کفر به خداوند بورزند و او را اطاعت و پرستش نکنند، هیچ زیانی به او نمیرساند. و اگر تمام هستی و کائنات پرستش خداوند کنند، هیچ فائده‌ای به ذات او نمیرساند. این جمله زیبای امیرالمؤمنین در نهج البلاغه است. خب پس بنابراین ببینید، عمل عبادت یک کاری است که اگر لغو بود که خداوند دستور نمیداد، پس این دارای فائده است. فائده اون به معبود بر نمیگرده، پس به کی برمیگرده؟ به عابد برمیگرده. یعنی ما انسان ها در پرستش خداوند، پرستش هم قلش اطاعته. وقتی از خداوند اطاعت می کنیم، منافع این اطاعت بازگشت به ما میکند. یعنی خداوند ما را خوانده است به وحدانیت و توحید، می بینیم تمام گره زندگی ما رو توحید باز میکنه. خداوند ما را میخواند به عدل، میبینیم مثلا زندگی، نسق واقعی زندگی با دعوت به عدالت و عمل به عدالت است. خداوند ما را میخواند در حوزه‌های مختلف به پاری از عبادات، به صوم، صلات، آثار، برکات و منافع این رو داریم میبینیم. ما را به اخلاق شایسته میخواند، به ارتباطات پسندیده میخواند. خب فائده اون رو میبینیم، نظام اجتماعی درست، آرامش فردی جامعه رو لمس میکنیم با این تعالیمی که اطاعت خداوند میکنیم و عبادت خداوند میکنیم. فوائدش برمیگرده به ما. اگر هم تخلف کنیم، اگر ما مخالفت کنیم، یعنی پرستش خدا نکنیم، عمل نکنیم، به جای عدل ظالمانه زندگی کنیم، به جای اینکه سر بر طاعت الهی بگذاریم به عصیان عمل کنیم، سوء اخلاق رو پیشه کنیم، مبنای خودمون رو بر ربا قرار بدیم، بر ناهنجاری های جنسی قرار بدیم، بر زنا قرار بدیم، بر غیره قرار بدیم، خب میدونیم طبیعی است که زیانهای اون دامن ما رو میگیره. عنایت فرمودید. پس در مسیر عبودیت و بندگی مبنا بالاخره جدی در عبودیت وجود دارد که انتفاع عابد است. ما در عبادت منتفع میشیم از بندگی خداوند در دنیا و انتفاع اصلی انسان ها در جهان آخرت از ذات احدیت است. و وقتی پشت میکنیم زیان میبینیم، یعنی دنیای خودمون رو از دست میدیم، طبعا جهان باقی رو از دست میدیم، میشیم مطلبی که الان خوندم، خسرت دنیا و الاخره و ذالک هو الخسران المبین. حالا اینو دقت بفرمایید، غیر خداوند، هر آنچه جز خدا از روز نخستین تاریخ پرستش بشری پرستیده شده است تا الان، تمام مظاهر بت، تمام توتم ها، اگر جمادات بوده است، اگر حیوان بوده است، اگر جن رو پرستیدن، اگر انس رو پرستیدن، اگر مفاهیم و عناوین رو پرستیدن، اگر اشیاء رو پرستیدن، در پرستش هیچ موجودی جز خداوند و معبودی جز خداوند هیچ فائده ای برای انسان تأمین نمیشه. هیچ معبودی جز ذات اهدیت نافع نیست، نفع رساننده نیست، اطاعت اون چیزی رو برای انسان تأمین نمی کنه. هیچ معبودی. و از اون طرف اگر ترک کنه انسان تمام این معبودها را، در ترک اطاعت اونها و عبادت اونها هیچ زیانی و خسارتی آدمی نمی بیند. این قضیه عقلی روشن و مبرهن و واضح. حتی یه مقداری اگر عمیق‌تر و ظریف‌تر هم دقت کنیم، ببینید از اسامی حضرت هدیت یا نافع و یا زار در جوشن کبیر دوستان اینجا می‌خوانند به حول قوه الهی: یا نافع و یا زار، ای خداوندی که تو نفع رسانی و تو ضرر رسانی. اگر زیانی به انسان برسد، ضرری به معنای واقعی برسد، آن است که انسان خلاف قوانین الهی عمل میکنه، لذا زیانش دامن انسان رو میگیرد. ما هیچ نفع و هیچ زیان مستقل به ذاتی در آفرینش نداریم، هرچه هست از رشحات یا نافع و یا ضار است. شما اگر یه چیزی احساس میکنید براتون نفع داره، آقا یه کسی به شما نفع میرساند، یه فردی یا استادی به شما نفع میرساند، شما میگید آقا این رو بخور این نافعه برای معدت، این نافعه برای معدت، میگین این کار رو بکن این منتفع میشی از این در زندگیت، یا میگید آقا این ماده رو نخور این زیان میرساند، با فلان کس نزدیک نشو زیان بهت میرساند، هیچ پدیده، هیچ موضوعی، هیچ شخصی ذاتن و مستقلن در آفرینش نه مبدع نفع است نه مبدع ضرر، بلکه بازگشت تمام نفع به حضرت اهدیت و یا نافع است. اگر ما از کسی منتفع میشیم، این بر اساس اون قواعد و قوانینی است که خداوند قرار داده، اون خاصیتی که در این ماده قرار داده، توفیقی است که به این انسان و به این معلم داده، به این استاد داده که ما نفع میرساند، بازگشت اون به ذات اهدیت است. هیچ کس مستقلا نافع نیست و هیچ کس به ذات زار نیست. خب حالا این دو مطلب رو که عرض کردم آیه کاملا روشن میشه. این یه درد بزرگی در طول تاریخ بشر بوده است که از ابتدا آشنایی بشر با پرستش، مسیر انحرافی به غیر پرستش خداوند هر آنچه را طی کردن زیر مجموعه این آیه است: ید او من دون الله ما لا یضره و ما لا ینفع. یه گروهی در جامعه بودن هستند که اینها غیر خدا رو عبادت میکنن. خب همیشه عرض کردم خدمت دوستان، الان این بالاخره هزاره این چنینی تاریخ بشر و این قرن 21 و این خصوصیاتی که بشر داره، عصر این شکوفایی بالاخره تکنولوژی و فناوری و غیره و تمام اینها رو که در نظر میگیریم، شما گمان میکنید از این 8 میلیارد انسان روی زمین چند درصد اینها بت پرستن به معنای واقعی؟ بت پرستن یعنی یا اشیاء را یا حیوانی را یا چیزی این چنینی رو میپرستن. باورتون میشه؟ یعنی قطعا که باورتون میشه، بالاخره این یک چهارم کمتر نیست. شما از شبه جزیره دکن بگیرید، بیاید بچرخید تمام کرانه های آسیای شرقی رو برید، از چین و ماوالای اون و جنوب و غیره، و بیاید تا آمریکای لاتین و تا جنوب آمریکای لاتین و تمام اینها رو تا افریقا رو در نظر بگیرید، همین الان در روزگار ما روی این زمین 2 میلیارد حداقل بت پرستن. تو خیلی از این کشورهای دنیا میرید، زیباترین امارات و ساختمان های گران اینها تمپل بتخانه. خود من برخه تو کانادا رفتم، نمیدونم تو اروپا رفتم و این تمپل ها رو دیدم از نزدیک و اینها رو، خب خیلی هم جالبه انسان بره ببینه اینا رو، تماشا کنه، میفهمه که سل المسان رکبن تهیم و فلفلواتی، تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی. بعد چیزی متوجه میشه، بیشتر متوجه میشه ارزش های خودش رو. پس بنابراین آیه و طبقه این که قرآن چهارمین گروهی داره معرفی میکنه الان پیش روی ماست. ید او من دون الله، کسانی که عبادت میکنن جز خدا را، چیزی را جز خدا را عبادت میکنن، که لا یضره، اگر عبادتش نکنن، اطاعتش نکنن، هیچ ضرری نمیبینن، اگر اطاعتش کنن، مالا ینفع، هیچ نفعی نمیبینن. چون تمام نفع و زیان در طاعت و معصیت الهی است. طاعت و معصیت الهی است که مبنا تمام موفقیت ها و شوربختی های انسان در زندگی دنیا است. با نگاه دقیق عاقلانه عالمانه این اطاعت الهی است، یعنی سازوکارهایی که از تهدیت ما را در مسیری قرار می‌دهد که جسم و جان ما به سعادت و فلاح و رستگاری و فوز می‌رسد در دنیا و آخرت. معصیت الهی یعنی خلاف جاده‌ای رفتن که مع الاسف انسان در این ناهمواری‌ها و تلاطم‌ها قطعاً همه وجود خودش را از دست میده و سرنگون میشه که الان ادامه آیه عرض میکنم. خب فرمود این نکته روی گروه این چنینند، ذالک هو الزلال البعید. این زلالت بعیدی است. کلمه بعید یعنی خیلی دارای بعد، خیلی فاصله و دور. این که انسان جز خدا را عبادت کند و جز خدا را اطاعت کند، این زلالت است. یعنی از مسیری که آدمی برای اون آفریده شده است، از مسیری که انسان به تکامل میرسه، شکوفا میشه، توانمندی ها و استعدادهاش فاصله میگیره. حالا این فاصله گرفتن از مسیر درست دو جوره. گاه انسان ممکن از جاده اصلی خارج میشه، شما دارید میرانید با ماشین، حواستون ملتفت نمیشه، مقداری پرت میشه فلان، این راننده یه مرتبه میکشه کنار جاده و تو شونه جاده و تو خاکی و نگه میداره ماشین رو، اما از جاده بیرون رفته، اینم زلالت. اما گاهی اونچنان سر این پیچ میپیچد و ما نمیپیچیم که صاف مستقیم میریم کجا؟ تو دل دره. حافظ خلوت نشین دوش سوی خانه شد، از سر پل میگذشت وارد رودخانه شد. یه مرتبه این ممکنه صاف مستقیم میره پایین، این میشه زلال بعید. این میشه زلال بعید، یعنی خروج از جاده زلالت است، از مسیر درست و صراط مستقیم. حالا اگر این رف منتهی شد به اون قعر دره، فکأنما خر من السماء، دیگه شد پرستش غیر خداوند، میشه زلال بعید. فرمود ذالک هو الزلال البعید. یت او ادامه میده تعریف این قسم و این گروه رو با تعبیر دیگری قرآن در آیه بعدی. یت او لمن ضره اقرب من نفعه. یت او لمن میخواند و پرستش میکند، این انسانی که غیر خدا رو عبادت میکند، هر آینه کسی را و چیزی را که ضره اقرب من نفعه، قطعا زیان او مسلم است تا نفع او. لبئس المولا و لبئس العشیر بحث مفصلی داره، نیمی از زمان رو میگیرد، میگذارم که این قسمت رو بگم بعد برگردم. ید اول من زر رو، اگر اجازه بفرمایید ناچارم من اینجا یه مقداری لحن ادیبانه میشه، شاید به کار دوستان و عزیزان نیاد مگر یه معدودی از دوستان عزیز، اما ناچارم این رو بگم. در آیه شریفه به لحاظ ادبی یه نگاه دیگه‌ای وجود داره، اون رو میگم اول، بعد معنای اصلی که متداوله و مفسران بیشتر گفتن عرض میکنم خدمت دوستان. در این آیه شریفه فرمود ید او لمن، من موصوله، اما لام مفتوح سرش اومده، اینجا باید لام مجرور بیاد. ید او لمن، میخواند برای کسی کسی را، اما لمن لام ابتداه، لامیست که بر سر آغاز جمله میاد. من موصول، بعد ذره و اقرب و به نفعه، سله موصول. اینجا ید او با لام مفتوح معنای خواندن ندارد، معنای گفتن داره. این انسان، این انسانی که جز خدا را میخواند، ید او یقول، او میگوید فردای قیامت، لمن ذره و اقرب و به نفعه. عجب، کسی که زیان او مسلم و قطعی است و نفع او هیچ، من چنین کسی رو عبادت کردم. اما چرا میگه ید او به جای یقولو؟ چون ید او گفتنی است که دادغالم توش هست، صدای بلندم توش هست، یعنی بانگ میزنه فردای قیامت این انسان غیر مبهد، و خودش اقرار میکند و به جایی رسیده است که لبئس المولا و لبئس العشیر، بعد مولا و بعد یاور و عشیریست، همدمیست که بازگو میکنه. اینو گفتم برای فقط بعض از دوستان و برای اینکه بعد در مشکات هم نوشته بشه. فقط به این جهت گفته شد. اما حالا عرض میکنم خدمتون اونی که بحث آیه رو باید پیگیریم. ید اول من ذره، ابتداعا فرمود یک گروهی در جامعه هستن، اینا جز خدا را عبادت میکنن، اینا معبودی را عبادت میکنن که نه اطاعت و عبادت او نافع و نه ترک اطاعت او مضر و زیان رسان برای آنان است. حالا این رو با زبان به اصطلاح خاص‌تری قرآن مطرح میکنه. یدعو لمن ضره اقرب من نفعه. متاسفانه اینها عبادت میکنند این گروه آن کسی را که ضره اقرب. کلمه اقرب هم افعل تفضیل نیست، افعل تعیین، این چیزی که قطعا نزدیکه، چیزی که زیان اون قطعا نزدیک است اما سود اون معلوم نیست سودی داشته باشه. خب اینجا من یه جمله رو ابتداعاً بگم که در این روزها بازار تیزی هم دارد این مطلب نسبت به قرآن، فرصتی است که این رو بازگو کنم. و اون اینه که آیا در آیه قبل گفت من دون الله و غیر خدا اگر عبادت بشه، عبادت غیر خدا هیچ سودی منفعتی نداره، معصیت غیر خدا هم ترک عبادت غیر خدا هم زیانی نداره، اما اینجا میگه ید اولمن ذره اقرب من نفعه، این کس عبادت میکند معبودی را که زیانش مسلم، نفعش زیانش نسبت به نفعش قطعا مسلمه. یعنی یک کمی مثل این که تنزل در مطلب، یه مقداری مثل این که از مطلب قبل آیا بازگشتیست، چون در مطلب قبل نفی کلی زیان و اثبات نفی کلی منفعت شد، اینجا نفی اثبات ضرر میشه اما نف کلن نسبت به منفعت نیست. نمیدونم التفات فرمودید تفاوت دو آیه رو چی شد اینجا؟ به این گونه مطالب که میرسد از ابتداء نزول قرآن بر وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی تا امروز، یعنی تا همین هفته قبل که من نمونش رو دیدم بر من فرستادن، یه حرکتی بوده است که تمام تلاششون کردن اینجا اونجای قرآن ببینن آیا هست آیاتی که با آیات دیگر تهافت، تناقض، ناهمگونی و تفاوت داشته باشه یا نه. انگوش گذاشتن و گرفتن. یعنی یکی از روش‌های مقابله با قرآن از زمان نزول قرآن همین بود که بگن دو اینجای قرآن با اینجای قرآن نمی‌سازد. چرا؟ چون مدعای قرآن این است که ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر این کتاب از نزد غیر خدا باشه قطعا شما نمیشه 23 سال نازل شده باشه توش ناهمگونی و اختلاف نبینید، ناسازگاری نبینید. کدوم تألیف بشری رو شما میشناسید که این وقتی کشید به مجلدات بسیار زیاد یا زمان فراوان برد این تفاوت سبک، تفاوت مطلب، تهاوت، تناقض توش نباشه؟ میخواد نظم باشه، نثر باشه، کتاب ادبی باشه، کتاب علمی باشه. خب پیامبری که در روزگاران مختلف اون فشارهای مکه، بعد شرایط مدینه، روزهای خوش، ناخوشی، وحی الهی رو گفته است بر زبانش خداوند جاری کرده، آیا این نمیشه که درش تناقض باشه، تهافت باشه، ناسازگاری باشه؟ از مهمترین نشانه های قرآن بودن قرآن و اعجاز قرآن همینه که در طی 23 سال نازل میشه اما در تمام شرایط هیچ ناهمگونی بین آیات اون نیست. لدینا کتاب ینطق بالحق، تمام اون یک سر حق است، هیچ ناسازگاری بین آیات اون نیست، بلکه ینطق بعضه به بعض، بعض از آیات بعض از آیات دیگر رو بیان می کند. کتابا متشابها، آیات یک دیگر رو کاملا کمک می کنه به معنای دوم متشابه، نه اون معنای خاص اول محکم و متشابه. و این از زیبایی ها و شگفتی های این کلام و از وجوه اعجاز قرآن همین عزیزا. به همین خاطر خب علما و بزرگواران، قرآن پژوهان از روز اول دنبال این افتادن که این مواردی که ممکنه به عنوان اختلاف و تهاوت گفته میشه اینها رو بررسی کردن، پیگیری کردن. خودشون سریع عرض به خدمتون و در تعلیفات چون نوشتن نگاه میکنیم از اون روزگاران نخستین از سید رضی میبینیم، رضوان الله تعالی، سید مرتضی رو میبینیم، این دو برادر، بقیه بزرگان، مفید، غیره، مرحوم شیخ طوسی در تبیان و این بزرگواران، تا یه وقتی عرض میکردم به دوستان علامه بزرگوار ابن شهرآشوب مازندرانی قرن ششم متشابه القرآن رو نوشت، اومد اینها رو جواب داد با کتاب متشابه القرآن، چیزایی که الان شما تو پیج ها، تو صفحه ها، تو سایت ها، توی این پلتفرم های غیره فلان اینو تو فضای مجازی دارید میبینید، اینها رو 700 سال قبل، 800 سال قبل اینها رو همه جواب داده. یکی از موارد همین آیه است که بعضی ها گفتند آقا این که خدا میگه یت او من دون الله ما لا یضره و ما لا ینفعه، آقا این چیزی رو عبادت میکنه که عبادت نکنه هیچ چیزی رو از دست نمیده، زیان نمیبینه، اگر عبادت چند بکنه نفع اینو میبره. بعد تو آیه بعدی میگه یت او لمن ضره اقرب من نفعه، عبادت میکند غیر خدا که ضرش زیانش اقرب از نفعشه، یعنی به نوعی مثل این که یک اثبات نفی هم میخواد بشه یه چیزکی. آیا این دوتا با هم تعافد ندارن؟ ممکن اینها با هم ناسازگاری داشته باشن. این رو از این مجموعه آیات مطرح کردن، کلیت مطلب رو عنایت فرمودید و اینو ببینید از باب این که شبهه رو گفتم و ذهن رو متوجه به این مطلب کردم، خیلی این رو در بحث ها من گفتم. فرض کنید مثلا نمونه این گونه سوال ها، در قرآن خدا گفته است که قفوهم انهم مسئولون، آقا در قیامت نگه دارید از اینها سوال کنید، انسانها رو نگه میدارن، ولی تسألون یوم ازن، آقا با چه قوتی قرآن میگه انسانها مورد سوال قرار میگیرن و پرسش میشن. بعد از اون طرف میگه یوم ازن لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان، آقا از هیچ جن و انسی از گناهش سوال نمی کنن در قیامت. خب ما نفهمیدیم سوال میشه یا سوال نمیشه در قیامت، این میشه تناقض در قرآن. اون کسانی که میگن به این گونه آیات استناد میکنن. حالا خود همین آیه رو ببینید، ما دو گونه سوال داریم. گاه سوال برای دانستن است، به این میگیم سوال استعلامی، میپرسی که بدانی. اما گاه سوال مانند قاضی است، محکمه، دادگاه. قاضی سوال رو میکنه که اقرار بگیره، بعدی که متهم اقرار میکنه دیگه میشه مجرم. بهترین حکمی که در دادگاه انشاء بشه حکمی است که مبتنی بر اقاریر باشه، نه شواهد و شهود. این بهترین حکمه که اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، دیگه این بهترین چیز. در قیامت خداوند سوال استعلامی نداره، از کسی چیزی نمیپرسه که بدونند، که بدونه چیزی نیاست که ذات هدیت بداند. اما سوالهایی که در قیامت از جنس چیه؟ سوال استقراری برای اقاریره. لذا یه جا سوال هست، یه جا سوال نیست. خیلی دقیق روشن اینها کاملا. خب دیگه اینها باید مراجعه به قرآن بشه، فهم قرآن بیاد، عنایت الهی باشه، قرآن رو به قرآن بفهمیم، قرآن رو به حدیث بفهمیم تا بتونیم اینها رو کاملا روشن و دقیق و زیبایی و جذابیت این آیاتی که گاهی ممکنه پارادوکسیکال باشه، تناقض نما باشه، فوق العاده زیبا و جذاب این گونه آیات. حالا در اینجا هم یه سبکی رو ذات اهدیت در قرآن داره گاهی در مطالب به نام مماشات با خصم. یعنی چی؟ برخی ما میخوایم یک کسی رو هدایت کنیم، نمیشه اول بزنیم به قول عوام الناس تو برجکش، نمیشه از اول مقابلش به ایستیم و آقا به توپیم و ردش کنیم، کافر و ملحد بدکیش و برو فلان و اینها. برخی مماشات کنیم، کمی قدم به قدم بریم، شاید مؤثر باشد. لعله یتذکر او یخشا. آقای موسی، آقای هارون، با همین فرعون هم که میرید صحبت میکنید و قولا له قولا لینا، با نرمش صحبت کنید، بسا اثر کنه، حتی به دل سنگ اون هم شاید اثر کنه. یک مرتبه پیامبر به این جماعت میگد انا او ایاکم لعلا هدن او فی زلال مبین. یعنی چه؟ آقا پیامبر کسیست که یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. چی بگه خدا در شأن این پیامبر؟ اصلا تو خودت صراط مستقیمی پیامبر. این که و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، پیامبر جز وحی چی نمیگه، اما همین پیامبر میگه، خدا بهش میگه بگو به این بت‌پرستان مشرکان که انا او ایاکم، من یا شما، لعلی هدن او فی ضلال مبین، یا بر هدایتیم یا در ضلالتیم. 50-50. از این صحبت چی میشنویم؟ یعنی پیامبر داره میگه من یا شما بر هدایت یا بر ضلالتیم. یعنی فرصت و فضا رو پیامبر برای گفتگو داره ایجاد میکنه. بیاد بشینید با هم صحبت میکنیم، حالا یا شما یا ما راست میگیم دیگه، ببینیم کی راست میگه، بیاد بررسی کنیم. یعنی با این گونه صحبت کردن زمینه رو برای ادامه گفتگو پیامبر فراهم میکنه. خداوند به پیامبر میگه که زمینه رو ایجاد کنه. این رو میگن مماشات با خصم. خیلی روش حکیبانه و زیبا و جذابی است که انسان یک سر و یک باره همه چیز رو نمیریزد و حکم به کفر و فلان نمی کند، بلکه قدم به قدم میاد جلو تا بتونه مطلب رو بالاخره به جایی برساند و سامان بده. دقیقا اون روش رو در اینجا میبینیم که با همون مماشات، با همون حالت خداوند اینجا با این جماعت صحبت میکنه. ید او لمن ذره اقرب من نفعه. بذارید یه نمونه تاریخی بگم، یه مثال بگم. در زمان وجود مبارک امام صادق یک کسی بود، خیلی خوش فکر بود به لحاظ گسترش فکریش، اما خیلی بد عقیده، دهری بود، مادی بود، به تعبیر امروز ما ماتریالیست بود. آقای ابن ابل اوجا، این می اومد با شاگردان امام صادق مناظره میکرد، بحث میکرد، اینا عصبی میشدن، تون میشدن، گاهی بهش پرخاش میکردن. اون می اومد خدمت امام میگفت آقا من با شما هرچی بحث میکنم بدترین چیزا هم میگم، شما منو تحمل میکنی. اما این شاگرداتون خیلیشون تحمل نمیکنن، فرمودن ابن ابن رجا هرچی میخوای بیا به خودم بگو. بالاخره یه وقتی با امام در مورد معاد بحث میکرد، مناظره بالا گرفت و گفتگوها و غیره. یه مرتبه امام صادق فهمدن ابن ابلوجا یه چیزی بهت بگم مطلب تمام. گفتن که ببین، تو میگویی چیزی به نام جهان آخرت و معاد نیست، من میگم معاد هست. حالا افرز فرض رو بر این بگیریم که آمدیم و من و تو مردیم، معاد نبود، اصلا نبود، دیدونست که نه، و بعضی که مردیم دیگه دانستیم که هیچ فنایی دیگه، اصلا فنایی هیچی نبود دیگه، معادی نبود و جهان آخرتی نبود. خب بعد چه اتفاقی میفته؟ من با یه شیوه مؤدبانه زندگی کردم، چیزهای رعایت کردم، چیزهای رو نخوردم، چیزهای رو خوردم، یه کارهایی رو انجام ندادم، نگفتم، تو یه کارهایی رو انجام دادی، من ضرر نکردم دیگه، بالاخره سبتی زندگی، تو هم سودی نبردی از اینکه انکار کردی، بالاخره معاد رو و این شیوه زندگی کردی. این 50%. اما 50% دوم، اگه من و تو مردیم و بعد دیدیم معادی وجود داره، بعد اینجا چی میشه؟ این شیوهی که تو زندگی کردی به کجا میکشد؟ شیوهی که من زندگی کردم به کجا میکشد؟ فرو رفت به فکر عمیق، یعنی به شیوه مماشات وجود مبارک امام صادق مطلب رو گفتن، که بعد اون شاعر عرب قال المنجم و الطبیب کلاهما لن یحشر الاموات قلت الیکما ان کان قولی، اگر قول من و سخن من ثواب باشد فلست بخاسرن، اما ان کان قولش، اگر قول شما باشد فالخسار علیکما، بدونید خسارت مال شما. آدم طبیعی دهری و اون منجم غیر موحد گفتن که معاد وجود ندارد، گفتن بسیار خوب باشه تا بریم ببینیم، اگر بود خب معلومه که سود برده است، اگر نبود هم نه تو سود بردی نه زیانی من نکردم. این شیوه سخن گفتن شیوه جذابیه که خود قرآن میبینیم تو روش پیامبر، تو روش معصومین وجود داشته است. من جمله این آیه شریفه، فرض کنید عبادت غیر خدا ممکنه سودی داشته باشه؟ نه، زیان او قطعی اقرب مسلم، این که مسلمه. حالا آیا سودی یا نفعی داشته باشه اون که مشکوکه. کدام انسان عاقل میاد نقد مهیا رو میگیره به قیمت نسیه غیر محتمل و فرضی؟ بسیار دقیق، یعنی با یه پله بعدی مطلب رو قرآن این گونه بازگو میکنه. خب به به اینجا که رسید فرمود ید اول من ضره و اقرب من نفعه. البته باز عرض میکنم دست پای ما رو میبنده یه مقداری مسائل از اینجا، یه بحث های فنی تر داره. ما در قضایای سالبه دو گونه سالبه داریم در منطق، سالبت الموضوع، سالبت المحمول. اینجا سالبت الموضوع نه سالبت المحمول، یعنی اساسا از بیخوبا نفع رو سلب میکنه بعد مطرح میکنه اقربیت رو، که اینها دیگه شاید باز عرض میکنم دیگه خارج از بحث و به کار انجمنمون نیاد و فضا و جای دیگری میطلبه. به اینجا که رسید فرمود کسی که جز خدا را عبادت میکند که قطعیست زیانش، قطعیست زیانش و نفع مشکوکی است که مسلم نمیشه هیچ وقت این نفع در پرستش غیر خدا که در آیه قبلی دقیقاً باز کردم محضر بزرگواران و عزیزان، این انسان این معبود غیر خدا براش لبئس المولا و لبئس العشیره است. هر آن چه جز خدا پرستش شود بئس المولا و بئس العشیره است. کلمه بئس از افعال مذمت دیگه در قبال افعال من نعمه بعثه. بد مولاییست اگر کسی اختیارش رو و عبادتش رو برای غیر خدا صرف کنه، و بد عشیریست. این دو واژه خوب میبینید اون طرفش بعث المولا میشه نعم المولا و نعم النصیر در مورد ذات احدیت. اما یه ویژگی عجیبی تو این کلمه وجود داره و نکاتی داره که مایلم بگم و نگذرم محضرم بارکتون. اولا به لحاظ محتوایی به شناخت مولا و عشیر، بعد هم به لحاظ ترکیب جمله لبئس المولا و لبئس العشیر، دو تا مطلب مهم داره. اولین نکته این که کلمه لبئس المولا، کلمه مولا به چه معناست؟ مولا از همون ماده ولی، این هم مثل ولی دیگه. مولا المولا الاولا به لحاظ معنای اولی لغت، اما این واژه از واژگانی است که مشترک لفظی است. یعنی بعضی از الفاظ رو در کلام عرب داریم یه معنا، دو معنا، سه معنا، چهار معنا، ده معنا، 20 معنا، 30 معنا، 40 معنا دارن. جالبه، به اینها میگن چی؟ مشترک لفظی. مانند کلمه عین، عین چشم، چشمه، سر زانو، جاسوس، جوان، طلا، نقره. و در همین المنجد کتاب اصیل قدیمی، نه همین کتاب، همین المنجد فعلی و خورده ای معنا می نویسه برای عین. و در کتاب های قبلی تا 50 معنا برای عین کاربرد و استعمالات چو می نوشتن. اینا رو میگن مشترک لفظ. کلمه مولا مشترک لفظی است، یعنی قریب 30 معنا، دقیق عرض میکنم 27 معنا در کتل باقت برای کلمه مولا نوشتم. این واژه برای ما یه حساسیتی پیدا کرده. به چه دلیل؟ به دلیل کاربرد اون در جمله خاطر انگیز و تاریخی و تکان دهنده زیبای رسول خدا خاتم انبیا محمد مصطفی. در حدیث شریف قدیر و من کنت مولا فهذا علیون مولا. به این خاطر برای ما این کلمه، این واژه مهم شده، برای همه مسلمانان مهم شده است، برای شیعیان و برای اهل سنت. اونها رو این واژه کارهای بسیار کردن و شیعیان هم رو این واژه کارهای بسیار کردن رو کلمه مولا، به دلیل این نقطه مشترکی که در حدیث قدیر پیش اومده دو کلمه مولا. خب استعذار دارید ببینید در ماجرای قدیر اتفاق نظر تاریخی است، یعنی از 100% محققان، محدثان، مورخان 99.99 قطعیت این رو میگن. ممکنه در کل تاریخ اسلام یه ابن تیمیه حرانی باشه، دو تایی باشن، کسانی که توپقی کرده باشن مثلا چیزی فلان اینها، هیچ ولقتی است. چون 100% در اصل جریان قدیر هیچ تردیدی نیست. و در این که این سخن رو پیامبر در قدیر گفتن، من کنت مولا فهذا علی مولا، هیچ تردیدی نیست. بسیاری از بزرگان و محدثین اهل سنت میگن اگر پیامبر یک کلمه گفته باشه در عمرش، همین یک جمله است. لذا این حدیث رو میگن حدیث چی؟ متواتر. اونم متواتر در تمام طبقات.
این متواتری است که به لحاظ لفظی، به لحاظ طبقاتی، از همه جهت ویژگی های یه حدیث متواتری که یعنی قولی است که جملگی برانند در من کنت مولا فهذا علی مولا وجود داره. میگید پس مشکل کجاست؟ پس چرا مشکل پیش اومده بین مسلمان ها؟ بالاخره آقای مبنای قدیر و نسب خلافت و ما قائل به نسبیم، اونها قائل به نسب نیستند و قائل به سقیفه بنی ساعده و فلان. این پس چی شده این اختلاف؟ ببینید در حدیث قدیر، در ماجرای قدیر و در حدیث قدیر اختلافی نیست. در این معنای کلمه مولا اگر هرچه اختلاف است هست. گفتیم کلمه مولا لفظ مشترک است. خب از معانی کلمه مولا یعنی اولا بالامر، یعنی ولی، اولا بالامر، کسی که اولویت، من یل الامر، کسی که سرپرستی در دست اوست. که شیعه میگوید معنی کلمه مولا اینه اینجا. اما اهل سنت میگن نه آقا، اینجا به معنای دوست، محب، به معنای ناصر، به معنای آزاد کننده، آزاد شونده، همین معانی که هست. اینا معانی دیگه داره، من جمله اینجا همون بحث محب و ناصر، به این دو معنا پیامبر این جمله رو گفتن. خب بعد دیگه نقل های مختلف، کسی هم به صلاح خودشون هم چیزی دیگه مذکور میکنند و مطرح میکنند اینجا. ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سوسن سر و آزادی کنید، زین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود با آن علی مولا نهاد. کیست مولا؟ آن که آزادت کند، بند رقیت ز پایت برکند. اشعار مالکیه؟ مولوی داره رسما حدیث قدیر رو چه میکنه؟ مولوی تحریف میکنه، داره سخنی میگوید که لا یرزا صاحبه، که روح رسول خدا هم از این کلام خبر ندارد. مولا رو به چه معنا میگه؟ به معنای معتق، یعنی آزاد کننده برده، از معانی کلمه مولاست. زین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود با آن علی مولا نهاد. کیست مولا؟ آن که آزادت کند، بند رقیت زپایت برکند. این تفسیر به ما لا یرزا صاحبو، این نیست اصلا. من هر کی رو آزاد کردم، علی او را آزاد کرده است. خب این حرف پیامبر راسته یا دروغه؟ خب این که دروغه اگر پیامبر همچین جمله‌ای گفته باشه، علیاذ بالله. خیلی از معانی کلمه مولا اگر پیامبر علیاذ بالله، من عذرخواهی میکنم از ساحت مقدس نبوی، اگر این منظور پیامبر بوده که میشه دروغ، مثل رب. از معانی کلمه مولا انت مولانا، بعد پیامبر بگه من کنت مولا فهذا علی مولا، هر که من پروردگار او هستم علی هم پروردگار اوست. خب اینا کس کفر و شرک میشه اصلا. یا مثلا هر که من همقسمم، حلیف، همقسمم با او، علی همقسم با اوست. هر کسی من پسر عموی او هستم، علی هم پسر عموی اوست. خب اینا که دروغه، خب اینا که نمیشه. خب اینجا پس چی میشه این کلمه مولا؟ این فهم این در سخن پیامبر، دقت بفرمایید، کلماتی که اشتراک لفظی دارن وقتی تو جمله قرار میگیرن برای که بدونیم کدوم معنا اراده شده، نیاز به چیزی دارن به نام قرینه. یعنی باید یک شاهدی باشه که معلوم باشه مراد از چشم، چشم است، عین چشم است یا تلاست، عین و نابعه، چشمه میجوشد، این صفت براش اومده. این نیاز به قرینه داره. حالا در مورد حدیث قدیر قرینه داریم یا نداریم؟ بله، چون گفتم بود کاملش کنم دیگه مطلب رو. بله، ما هم قرینه حالیه داریم، هم قرینه قالیه داریم. پیامبر مکرم در حین سخنرانی یک مرتبه فرمود مؤمنان، مردمان، الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیا من اولا و صاحب امر و صاحب اختیارتر از شما به خودتون هستم یا نیستم؟ او چی باید جواب بدن مردم؟ اگر بگن نه، کلام خدا در قرآن رو انکار کردن. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیه 6 سوره احزاب، که اختیار پیامبر بر مردمان از خودشون بیشتر است. گفتن بلا یا رسول الله، قطعا شما اختیارتون از ما بر ما بیشتر است. حالا ببینید پیامبر گفت الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، حالا گفت من کنت مولا فهذا علی مولا. اون جمله قبلی پیامبر که گفت قرینه کلمه چیست؟ مولا. یعنی مراد از مولا در این جمله همون الست اولاست، یعنی همینطور که من اولویت به شما دارم، علی هم بر شما چه دارد؟ اولویت داره. این میشه قرینه قالیه، قرینه لفظیه، بر این که پیامبر فرمودن منظورشون از مولا چیست. و همینطور قرینه حالیه، آقا حج تمام شده. میدونید این وقتی که حاجی ها حجشون تمام میشه دیگه، مخصوصا حجای اون موقع که آقا چند ماه طول میکشته، الان که مثلا این حدود یه ماه میشه دیگه، وقتی تموم میشه حج، این حجاج این عزیزان چیشونه؟ دیر دیرشون میشه که زودتر آقا برگردن به شهر و دیارشون. آقا تموم شد از دیگه، چرا بیشتر بمونیم دیگه، ثوابمون بردیم، فضیلتمون بردیم. حاجی ها با یه عجله و شتابی میخواستن برگردن، پیامبر فرمودن حق برگشتن ندارید. 120 هزار حاجی رو پیامبر نگه داشتن، گفتن همه تون باید بیاد کرا القمیم، باید بیاد سرزمین خم، باید بیاد در کنار این برکه و قدیر قرار بگیرید، که اسم این قدیر و آبگیر خمه، در منطقه کرا القمیم نزدیک جحفه. گفتن باید بیاد اینجا، همه اومدن، هیچ گیر اجازه رفتن ندادن پیامبر، همه رو نگه داشتن. بعد پیامبر شروع کردن به سخنرانی، آه اون خطبه که دیگه قریب 30 ساله که من صبح‌ها صبح قدیر اینجا خدمت عزیزان زوایای این ماجرا رو کاویدم، گفتم آیات، روایات، تاریخ، ادب، همش رو بازگو کردیم دیگه خدمت دوستان توی سخنرانی‌های 30 ساله صبح قدیر به فضل الهی تا الان. پیامبر اون خطبه قرار رو خوندند و در میان خطبه چنین چیزی گفتند. خب این که پیامبر جمعیت رو جمع کردن تو اون گرمای 40-50 درجه، نگذاشتن برن و این صحبت رو کردن، برای چی بود؟ یعنی پیامبر مردم رو جمع کردن بگن مردم هر کسی من دوستش دارم، علی هم اون رو دوست داره، هر کسی من یاور او هستم، علی هم ناصر و یاور اوست. این دو جمله ایست که اهل سنت همه اینو میگن عمدتاً. پیامبر مردم رو نگه داشتن برای این، یعنی اونقدر مهم بود این ماجرا که من هر کی دوست، اولا این در خود این مطلب، بعد پیامبر بخوانی رو اعلام کنن، چه اتفاقی در مصر و در بلاد اسلامی میفته با این حرف پیامبر، چه فایده ای داره این جمله که این رنج رو بر امت هموار کند رسول خدا برای اینکه این مطلب رو بهشون بگه. خود این ماجرا قرینه برین است که مطلب چیز دیگری است. بناست اینجا نسب ولایت کبرای امیر المؤمنین از سوی خداوند باشه، و بناس بالاخره وقتی وارد این خم میشه، ببینن مردم که دست خدا خم ولایت گشود، ساغری از آن غم دلها زدود، مردم ببینن که باز بدیدند که دست نبی شد گره در شال قبای علی، ببینن که چطور پیامبر امیر المؤمنین رو به امر الهی میفهمد من کنت مولا فازا علی مولا. خود این قرینه حالیه است. گذشته از این که وقتی تموم شد ماجرای قدیر و خطبه پیامبر، بلافاصله حدیثی داریم اونجا، حدیث و تهنئه. نمیشه از قدیر گفت از این بزرگ مرد یاد نکرد. درود خدا، هزاران درود الهی بر روان علامه جلیل القدر امینی و کتاب مستطاب القدیر رو، که تمام این 11 جلدی که چاپ شده از مجموعه که هنوز بخشای دیگه از این مونده بوده، تمام این 11 جلد شرح همین من کنت مولا فاز علی مولا به اثبات اینه، به لحاظ ادبی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ تاریخی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ خبری، تمام این 11 جلد شرح همین من کنت مولا فاز علی مولا. در اونجا حدیثی رو، نقلی رو، میدونید که تمام 11 جلد هیچ مستندات شیعی نداره این کتاب، منابع امینی همه از اهل سنت است. حدیثی رو نقل میکرد به نام حدیث و تهنئه، حدیث و تهنئه یعنی حدیث تبریکات. تموم شد، پیامبر فرمودن که بگید تبریک بگید به علی، به امرأت المسلمین، به این ولایت و اماراتی که خدا به او داده است. اولین کسی که اومد به امیر المومنین تبریک گفت و با لفظ و ادبیاتی که تبریک گفت، عمر ابن خطاب بود. به امیر المومنین گفت بخ بخ، بخن بخن غلط ها، گفت بخ بخ بکیا علی. بخ عربی چیه؟ فارسی خودمون به به به، خواست بیه به به، گفت بخ 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 بکیا علی، سرت مولای و مولا کل مؤمن مولای من و مولای همه مؤمنان شدی. کی به شما تبریک میگن؟ کی براتون پیام های تبریک میاد؟ وقتی جناب عالی شدید استاندار و والی این ولایت، حالا تبریکات میاد. فرماندار شدید میاد، مدیر کل فلانجا شدید میاد. وقتی نسبه، اینجا خداوند داره نسب میکنه توسط پیامبر علی رو به مقام ولایت و مولویت. تمام قرائن حالیه موجوده است. دیگه داخل پرانتزی شد که حاشیه از متن بیشتر شد. برگردیم به آیه شریف. فرمود لبئس المولا و لبئس العشیر، پس مولا الاولا بالامر. اون کسی که اختیار انسان دست اوست. معبود غیر خدا نمیتواند ولی امر شایستهی برای انسان باشد. خداست که الله ولی الذین آمنوا، خداست که انت مولانا، ان ولی الله الذی نزل الكتاب بالحق و هو یتولى الصالحین. این خداست که ولی و مولاست. بئس المولا، بد مولایی رو کسی که غیر خدا رو به عنوان معبود انتخاب میکنه انتخاب کرده. ولا بئس العشیر، عجیب این جمله. ببینین کلمه عشیر از ماده عشرت و معاشرت میاد. همین که آقا دوست داریم با جناب عالی معاشرت کنیم، یعنی هم صحبتی هم دمی. اینجا میگه اینها بعد به جای خدا هر معبودی رو انتخاب کردن، نه مولای خوبیست نه عشیر خوبیست. یعنی این خداست که نعم المولا و نعم العشیر است. عجیبه این ارتباطی که خداوند بین خودش و بندگانش میگه. واقعا مبهوت میماند انسان. خداوند نعم العشیر است. به زن و شوهر در کلام عرب به دلیل کثرت همدمی، همنفسی و انسشون عشیر میگن در کلام عرب. به زن و شوهر، به این رابطه عشرت خداوند این اذن رو به بندگانش میده عزیزان، که انسان ها همون بیتی که همیشه میگیم، بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. خداوند این رخصت رو به بی سر و پایی مثل من میده که مقابل او بنشیند و عشیر او باشد و همدم ذات احدیت باشد، هم نفسی بکند، انس بگیرد و با او صحبت کند و بگوید الهی الهی الهی. آورده بودم بخونم خدمت دوستان مناجات نهم از خمسه عشر رو، دیگه فرصتی نمیشه. مناجات مشتاقین رو چی میگه امام سجاد در این گفتگوی بازت عهدیت. انشاءالله این شبها عزیزان توفیق دارید ورق بزنید. حالا نیاز نیست همش رو بخونید، یه صفحه بخونید از ابو حمزه سومالی، بس یه صفحه بخونید، ببینید اصلا میشه از این عاشقانه تر صحبت کنن دو تا دل داده با هم که امام سجاد با حضرت پروردگار صحبت میکنه. این میشه عشیر. انا ذاکر من ذکرنی، من خدا یاد اون میکنم که یاد من میکنه. انا جلیس و من جالسنی، من مینشینم کنار اون کسی که کنار من مینشینم. انا مونس و من آنسنی، من مونس اونی میشم که اون مونس من باشد. فرمود عجب کج راه میرن. لبئس المولا و لبئس العشیر، بد مولا و بد عشیریست. حالا اینجا لبئس المولا و لبئس العشیر به لحاظ صرفی، به لحاظ زبانشناسی، آیا این کلمه بئس اسراف نیست؟ دوبار تکرار شد لبئس المولا و لبئس العشیر، دیگه یکیش کافی بود لبئس المولا و العشیر، چرا تکرار شد؟ مثل این که میگید اطیع الله و اطیع الرسول، آقا یکیش کافیه دیگه، اطیع الله و اطیع الرسول. اطیع الله و الرسول نیاز نیست به دوتا فعل. اطاعت خدا ذاتی است، یه جنسه. اطاعت پیامبر به امر خداست، نه مستقلا و ذاتا، لذا یه اطاعت دیگه است، دوتا فعل میخواد. اینجا هم دو معناست، دو چیز جداست. لبئس المولا کلمه مولویت، اداره امر کلی و اجتماعی و همه این مسائل است. اما عشیر یه بحث شخصیه، یه انس و همدمی شخصی است. کسانی که به غیر خدا رو می آورند، کسانی که پرستش غیر خدا رو انتخاب می کنند، لبئس المولا، اساس و بنیاد اجتماعی رو تخریب می کنند، جامعه رو تخریب می کنند و به لحاظ فردی هم خودشون رو تخریب می کنند، که لبئس العشیره است. چه روابط اجتماعی، چه روابط فردی، چه شؤونات اجتماعی، چه شؤونات فردی با توحید و مولویت خداوند اصلاح میشه. اگر انسان سر به آستانه غیر خدا بگذارد، هم فرد هم اجتماع به تباهی میرند و رو به صلاح و خیر نخواهند بود. لذا به این شکل فرمود لبئس المولا و لبئس العشیر، این چهار گروه. حالا لازم گروه پنجم مطرح بشن. می فهمد ان الله یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانهار. ان الله یفعل ما یرید، که دیگه انشاءالله این میشه روزی فردا شبمون. انشاءالله فردا شب در شب قدر خدمت عزیزان باید از آیه چهاردهم و طبقه پنجم و دسته پنجم آیات شریفه سوره مبارکه حج رو به حول قوه الهی پیگیری کنیم. پروردگارا به آبروی قرآن، به عظمت قرآن دلهای ما رو به نورانیت کلامت بیش از بیش منور و مزین بگردان. توفیق فهم، درک، زیستن در سایه قرآن رو روزی و نصیب همه ما قرار بده. شب شب جمعه است، شب غفران و رحمت الهی و ماه صیام و ایام دعا و ایام امید، و پروردگار و امر فرج ولیت نزدیک بگردان. پروردگار و ما را از ولایت خودت خارج مگردان. توفیق انس، ذکر، مناجات و حلاوت مناجات انس با خودت رو به ما بچشان. مشکلات مملکتمون، ملتمون مرتفع بگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.